علی عزیز صدای من میشنوین؟
الو، بله بله،
سلام، وقتت بخیر.
شبتون بخیر. قربون شما. به همه شنوندگان امیدوارم که شب خوشی رو گذرونده باشید.
شما هم همینطور.
قربون شما.
ممنون که تو هم با ما شب زنده داری و هم نفسی. قربون شما برم. ما چند هفته‌ای هست که داریم راجع به کتاب صحبت میکنیم و موضوعات و پیشنهاداتی که شما میدید.
بله.
امشب هم سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. ما یه چند هفته داریم راجع به کتابایی که یه خورده نامتعارفن و قصهشون یکم عجیب غریب‌تره صحبت میکنیم. این دفعه در حقیقت از ادبیات روسیه یه کاری انتخاب کردم به نام تدفین پارتی.
خب.
اسمش معلومه عجیبه. تدفینش کجا میره و پارتیش کجا میره؟ نویسندهش لودمیلا اولیتسکایا، بانوی نویسنده روس هستش و قصه خیلی جالبی داره. حالا چرا اسمش تدفین پارتی؟ یواش یواش مشخص میشه. قصه تو نیویورک میگذره ولی داستان یک نقاش روسه که مهاجرت کرده به آمریکا و پزشکان بهش گفتن که بیماری که داری طوریه که مدت زیاد زنده نخواهی بود.
خب.
و این خب از نظر جسمی هم خیلی ضعیف شده و در بستر مادام. همزمان میشه با زمانی که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی اون قضای پرسترکا پیش اومده و توی شوروی هم داره در حقیقت حکومت عوض میشه و سیستم در حقیقت اداره حکومت کشور داره عوض میشه.
بله.
حالا اینها در واقع وقتی که این آلیک متوجه میشن که دیگه امیدی به زنده موندنش نیست، تعداد زیادی به خاطر شرایطی که توی شوروی بوده مهاجرت کردن به آمریکا، توی علت مختلف هستن. وقتی که خبردار میشن که آلیک داره میمیره، دونه دونه شخصیت هایی که باش خاطره داشتن، باش همدوره بودن، باش ارتباط و دوستی داشتن، خریدار کاراش بودن، منتقد کاراش بودن، دشمنش بودن، حتی یکی یکی یواش یواش شروع میکنن اومدن به سراغ این.
بله.
این اول انگار که هیچ کدومشون نمیتونن که بگذارن و نسبت به این قضیه بی تفاوت باشن.
بله.
و یواش یواش جماعتی از مهاجرین روس در حقیقت گرداگرد او جمع میشن و از اون طرف حالا طبیعتاً چون آدمی که معتذره بالا سرش مثلا کشیش میارن، پزشک میارن، پرستار میارن، اینا هم هر کدوم دارن میان و همزمان ما میبینیم که اون طرف هم مدام اخبار تلویزیون داره نشون میده که تو شوروی انگار که کودتاتوری شده و تانک ها به خیابون اومدن و یلسین داره مصاحبه میکنه و گورباچوف ظاهرن کاخ ریاست جمهوری خودشو ترک کرده و دیگه من حالا لو نمیخوام بدم که باقی قصه چطور پیش میره. خیلی قصه عجیبیه. تقریبا هر چند صفحه یک بارش یک شخصیت جدیدی میاد که یک پیشینهی با این شخصیت آلیک داشته و در واقع به شکلی کنایی یک کمی طنزآمیز داره یه نکتهی هم راجع به گذشته اینها زمانی که توی کشور خودشون بودند رو واسه ما میسازه. همزمان با تمام این که کشیش اومده، پزشک اومده، دوستاش اومدن، یه گروه آمریکایی لاتینی که اونا هم مهاجر هستن هم تو خیابون مشغول نواختن ساز و خوندن آواز هستن.
بله.
همه اینا کنار هم اون پارتیه رو شکل میده. ولی حالا اینکه تو این پارتیه چی میگذره و بعد در انتهای داستان چه اتفاقی میفته، اینا رو دیگه میذاریم که خود خواننده ها بخونن. خیلی رمان بانمک، جذاب و پر از نکات، آره، فوق العاده است. هم نکات سیاسی توشه، نکات تاریخی توشه و در این حال حالا آدم بعضی ها شاید به این لایه ها زیاد توجهی نداشته باشن، خود قصه خیلی جالب و خیلی گیراست و خصوصا دونه دونه شخصیت هایی که معرفی میکنه داستان ها از یک نواختی نجات میده و یه فاز تازهی تو قصه شروع میکنه. من تازگی خوندم راستش آقای داری و خیلی کیف داد.
بسیار عالی.
تدفین پارتی از
لودمیلا اولیتسکایا. بسیار عالی، ممنون از لطف علی جان. خوشحال شدیم صداتو شنیدیم. تشکر از انتخاب کتابت و معرفیش. انشالله تا هفته دیگر به شرط بقا به قول دوستان.
حتما انشالله که هستیم در خدمت زیر سایه.
زنده باشید. خداحافظ. خداحافظ.
Thank you.
خب من از فرصت استفاده بکنم باز پیامک‌های شما رو بخونم. سوداب خانم از شهر کرد نوشتن: سلام به شما، درود بر شما. بزرگترین ترس من تو زندگی که فکرشو هم میکنم آزارم میده، جدا شدن و دور شدن از خانواده و از دست دادن سلامتیه. با توکل و پناه به خدا به ترسم غلبه میکنم و آرامش میگیرم. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید. با تشکر از برنامه خوبتون. ممنونم از شما سوداب خانم. عرض کنم که آقای اکبر سروان، اکبر سراوند مرزبانی، اگر درست خونده باشم، نوشتن: از ترس گفتی، بزرگترین ترسی که الان بر پشت من سایه افکنده، اجازه بدید من اینو درست کنم، سروان اکبر سراوند مرزبانی، ظاهرن از پیامکشون اونجوری برمیاد: بزرگترین ترسی که الان بر پشت من سایه انداخته و گاهگاهی منو قلقلک میده اینه که خدای ناکرده دشمنان و خرابکاران امنیت کشور و مردم رو تهدید کنن. درود بر شما جناب اکبر سراوند که انقدر دل به دل مردم دارید و به امنیت کشورتون. خدا پشت و پناهتون باشه انشالله. آقای محمد سلطانی از اصفهان نوشتن: سلام، بنده متولد 61 هستم. درود بر شما. دورانی ناب و پر از صفا و سادگی که دیگه تکرار نمیشه با تمام خوبیاش پر از استرس بود. هنوز کابوس میبینم که از امتحان دیپلم جا موندم. هنوز خواب میبینم دوباره بردنم سربازی و 2 تا کارت پایان خدمت دارم. به راستی چه بر سر روان ما اومده؟ پسر گلم، عزیزم، محمد جان، به هر حال شما آینده مملکت دست شما هاست. شما ها باید آینده مملکت رو بسازید. حتما باید به خودت بیشتر برسی، عرض کنم که روحیه بهتری داشته باشی و انشالله روزای خوب در پیش خواهد بود. اما پیامک بعدی نوشتن: سلام، شبتون بخیر. بزرگترین واهمه من اینه که نکنه دلی رو رنجونده باشم و یا ظلمی کرده باشم که فرصت جبران نباشه. بانوی از جهرم. اما خانم ناهید عطایی، خواهر گرانقدرمون از تهران، نوشتن: من تو زندگی از هیچ چیزی نمی ترسیدم، اما از وقتی کرونا اومد و خواهرانم رو به خاطر کرونا از دست دادم، ترس وجودم رو گرفته. روحشون در آرامش خواهر عزیزم. خانم عطایی، به هر حال این هم بخشی از زندگی بوده و باید پذیرفت. انشالله که این غم و غصه ها از ملت ایران دور بشه. اما پیامک دیگری که خدمتون میخوام عرض بکنم از آقای حبیب هست از تربت حیدریه که نوشتن: سلام، ممنون از برنامه خوبتون. من از روزی میترسم که حیا از بین انسانها گم بشه، خدا نکنه. انشالله که اینطور نخواهد شد، چون همه ما دلمون خداییه. سپاسگزارم از همه شما که با تلفن ها و پیامکاتون با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. رسیدیم به 1:59:32.
انسان در جستجوی محبت. محبت آتش فشانی است که در قلب هر انسان می جوشد و دنیای بیرون را تسخیر می کند. فیلم شرق بهشت داستان پسر جوانی است به نام کل که احساس می کند پدرش او را دوست ندارد، اما برادرش ارن کاملا مورد تایید پدر است. پدر آنها آقای آدام ترسک یک کشاورز کاهوکار نسبتا موفق، سرمایه دار و کاملا مذهبی است که برخلاف کل اصلا دنبال پول و تجارت نیست و به هر موضوعی نگاهی ارزشی و مذهبی دارد. کالیفرنیای شمالی سال 1917 میلادی.
اگه ما وارد جنگ بشیم میتونیم کلی پولدار بشیم پدر، به شرط اینکه این چیزها را بکاریم، لوبیا، ذرت و چیزهای شبیه اینا. هیچ دردسری هم نداره.
حق با اونه، قیمت نیم پام لوبیا 3 سنته. اگه بخوای استفاده کنه باید لوبیا بخاری،
اگرم بمونه خراب نمیشه.
ولی من اصلا دنبال پول و درآمد نیستم چل. من نه مختره هستم و نه دانشمند، ولی میدونم فکرم آینده داره. من در خانواده‌ای به دنیا آمدم که همه مبتکر و مختره بودن. افکار خوبی مثل همین فکر خودم داشتم. من تنها کسی هستم که تا حالا چیزی عرضه نکردم. پولی هم از این راه در نیا بود.
آره پول دارم بردم، بهتره لوبیا بکنم.
چل! اون سیگار رو خاموش کن! اینجا پر از خاک هره است!
بسته آدم، اون چون جوونه بی فکره.
بی فکر نیست، بی توجهه. خودم نمیدونم باید باش چی کار بکنم. هیچ وقت نتونستم درکش کنم. ولی ارن از کودکی میفهمیدم.
کل و ارن تصور میکنند مادرشان به بهشت رفته است، اما کل خیلی اتفاقی متوجه میشود که مادرش زنده است. پس درباره او از کلانتر شهر که دوست قدیمی پدرش است پرسجو میکند.
پدرت کمتر از مزرعه خارج میشد و معاشرت زیادی با کسی نداشت.
اون پدر با تیزه؟
بله زد.
بله چی؟
مادم نمیدونم.
پدر بلای ترشو بود؟ نراحتش کرد؟
نه، تا حالا هیچ کسو نراحت نکرده. بعد از رفتن مادر پدرت بود. را میره
برای مورده
است.
اصلا یه جوری مادرم را انجام ده.
نه جانم، پدرت هرچی که آرزوی یک زن بود برای مادرت فراهم کرد. میدونی پدرت از هر انسان دیگه که من تا به شناختم مهربانتر و عاقلتر و با وجدانتر.
دیدن مادرش می رود و از او $5,000 برای جبران ضرر پدرش در معامله کاهو درخواست می کند. او به دنبال فرصتی برای جلب نظر پدر و به دست آوردن محبت مادر است.
شما سرتون تو حساب درست می کن؟
خیلی هم تو حساب پسرم. میدونی کلان ترسام میگفت نظرت اینه که شهر رو باید ترک کنم. علتش اینه که میترسی مبادا پدرت و ارین جریان منو بفهمن. ببینم این $5,000 رو که خواستی جنبه حق سکوت گرفتن داره. حق سکوت؟
نه همچین چیزی نه.
برمون فکر میکنی داری کار خوبی میکنی، اینطور نی؟
بله شاید،
ولی اینطور نی. در هر حال نمیخوام پدر عزیز و برادرت ناراحت بشن. اونا چیزی از من نمیدونن.
نه پدر فکر میکنه شما به شرق کشور رفتیم. برنم خیال میکنه مادی.
خب پس دلیلی نداره که چیزی در بارم بدونن. اونی تو زندگیمون خیلی با هم دیگه فرق داره.
با پولی که از مادر گرفته شروع به کاشت لوبیا می کند. به خاطر شروع جنگ جهانی اول و نبرد آمریکا و آلمان، فروش لوبیا با سود بالایی انجام می گیرد. کل تصمیم دارد با هدیه $5,000 که ضرر پدرش را جبران می کند، در روز تولد او خوشحالش کند، اما برخورد پدر کاملا متفاوت است. او از برخورد پدر دل شکسته و ناامید می شود و حقیقت تلخ زندگی مادر را به برادرش ارن می گوید. ارن بسیار متاثر شده و به جنگ می رود.
منم هیچ وقت شما را نمیبخشم.
ارن کجاست؟
پیش مادرشه، پیش مادر جونشه. بعد نیست بدونی که اون در منطقه یه رستورانه پس و درجه تره اداره میکنه. امشب ارنو بردم اونجا چون حسادت میکردم. من تمام عمرم در حسادت بسر بازم، حسادتی که خودم ازش رنج میبادم. حتی امشب سعی کردم محبت شما را بخرم، ولی حالا دیگه مجانی هم خریدارش نیستم. دیگه به دردان نمیخواه
چهر او پیدرت اینطوری حرف نمیخواه.
دیگه نمیخوام کسی من دوست داشته باشه. اصلا ارزش نداره، زندگی ارزش هیچ چیز نداره.
آقای تراسک از خبر جبهه رفتن پسر محبوبش ارن شوکه شده و سکته می کند و دیگر نمی تواند به خوبی حرف بزند و راه برود. همه کل را مقصر این حوادث می دانند، اما آبرا که به کل علاقمند شده با پدرش صحبت می کند و از او می خواهد که کل را واقعا دوست داشته باشد. و سرانجام آتش فشان محبت پدر برای کل به جوشش در می آید.
سلام و ارادت آقای حیدری و همکاران صبور راه شب. خیلی از حساسیت ها یا ترس های کاذب ریشه در دوران کودکی و نوجوانی داره، ولی ترس های واقعی معمولا بعد از بلوغ فکری نسبی بر اثر مسائل جنبی و اجتماعی به وجود میاد. بنده تا تونستم به خدا توکل کردم و از خیلی ترس ها محفوظ موندم، ولی دلهوره و نگرانی هایی مثل زلزله، احتمال بیماری یا حفظ آبرو و یا آینده بچه ها، چه بچه های خودم چه دیگران، که باید با واقع بینی و تفکر و اتکای به خدا بر آنها فائق آییم. سپاسگزار شما خوبان. هاشم فربود صاحبه. متشکرم.
سلام و عرض ادب. از موارد ترسم میخواستم بگم، یکی روسیایی به درگاه خدا، یکی شرمندگی زن بچم، یکی از دست دادن سلامت خودم و عزیزانم، یکی از دست دادن عزیزانم، ازم وجود، چون که بعد عاقبتی از بیشترین ترسای منه. راه حلشم فقط و فقط توکل به الله. علی از تهران، راننده شب.
با عرض سلام خدمت شما مجریان برنامه خوب راه شب، بزرگترین ترس من از عاقبت به خیری است و سعی میکنم با خداشناسی بیشتر و خدمت به هم نوعان این سعادت نصیبم شود. با کمال تشکر، سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
سلام علیکم. من بزرگترین ترسم زمینگیر شدن و بیماری سخته و برای جلوگیری از اینم هر روز ورزش میکنم و پیاده روی میرم و رژیم غذایی مناسبی دارم. خیلی متشکرم. خدا حافظ.
سلام علیکم. شبتون بخیر. بزرگترین ترس زندگی من از تنهاییه که 9 سال گرفتارش شدم. تنهایی تنها. شبتون بخیر. خیلی ممنون.
سلام. شب همه بخیر. ترس من از زندگی این بود که خداوند عالم 6 عدد دختر عنایت کرد به من. می ترسیدم خدایا اینا کی میان سر بخت، ولی به لطف خدا همشون رفتن سر بخت و زندگی های خوب. شب همه بخیر. کاشان قیومی. تشکر.
عزیزم وقت بخیر. من بزرگترین ترس زندگی اینه که خدای نکرده جای دروغی بگم از رسواییش فوق‌العاده میترسم، برای همین هیچ وقت دروغ نمیگم. ممنونم از برنامه خوبتون.
سلام علیکم. خسته نباشید. بزرگترین ترس من، نگرانی من از یه دختر معلول دارم که 69% معلولیت داره. توکلم به خداست، اما همیشه ترس این تو دل منه که بعد از خودم چی میشه، تکلیفم چی میشه. دعا کنید یه راه چاره‌ای پیدا کنم که از این نگرانی در بیام. لنهم همیشه نگران اینم، نگرانی دیگه ندارم. تسلو هستم از کرد. شبتون بخیر. خدا خدا.
ضمن عرض سلام و شب بخیر، بنده حبیب‌الله پناهی هستم از تهران نازی‌آباد. در رابطه با موضوع برنامه خوب شما، بیشترین ترس بنده این است که باعث رنجش خاطر کسی بشم. انشالله که برای هیچ کس پیش نیاد و انشالله همه توانمون رو به کار ببریم برای انجام کارهای خوب برای یک جامعه شاد و پرنشاد. با تشکر. شبتون بخیر.
تو نه خوابی نه خیالی، نه تمنای محالی، نه ز دیروز و فردا، نه ز افسانه، نه رویا. رویای منی، خواب منی، در دل بیداری من هست و پنهان شده در خنده و در زاری من. رویای منی، خواب منی، در دل بیداری من هست و هم شده در خنده و در زاری من. دار و ندار من و دل سوخ در آتش درد، آه که آواره جنون چی کرد. دار و ندار من و دل رفته به تاراج جنون، آینه باور من خفته به خاک سر و خون. سهم مرا جنون بنویس، بخت مرا نگون بنویس، جان مرا شعله بکش، نام مرا به خون بنویس، جان مرا به شعله بکش، نام مرا به خون
زمان آن رسیده است که دوست داشتن صدای نغز عاشقانه شود که از گلوی گرم تو طلوع می کند. و گفت ها گفت سرشارم از شعرهای نچیده، روزهای نیامده، اتوبوسهایی مملو و آدمیانی که به تعطیلی می روند، قلبی که روی دست بهار مانده است، کفهای پرکشیده بر پر مرغانی که به سمت شمال می روند. سرشارم از شکایت سنگها وقتی که در ترنم رودخانه ترک می خورند. سرشارم از برف، از ترنم انگور، نور و در انتظارم از بن تاریکی آفاقم را روشن کنی. من برخیزم و در درخشش روزی دیگر باقی زندگی را پیگیرم. و گفت با دو چشم عاشقانه آغشته در نگاه از عصرهای گم شده می آیی.